تعلیق فدراسیون جودو تماس گرفته بودم. این دادگاه کس اون چیزی که میگن تعلیق و برداشتن به اون صورت نیسته. دادگاه کس فقط اومده گفته که فدراسیون جهانی نمیتونه به صورت نامحدود یه فدراسیون دیگه ای رو تعلیق کنه. یعنی حالا ما باید با فدراسیون جهانی مذاکره کنیم که ببینیم میزان تعلیق ما چقدر هست، 6 ماه، 1 سال چقدره، آیا اون تعلیق رو برای ما ور میدارن ور نمیدارن. یعنی ما بازم هنوز همون گیره تو فدراسیون جهانی.
خب در مورد تعداد مدال ها من فکر میکنم منظورشون مدال هایی که تا به اکنون کسب کردیم باشه، چون گفتین چه کسانی مدال رو بردن. خب ما در تکواندو فقط در رشته های رزمی صاحب مدال بودیم، در جودو هیچ مدال المپیکی کسب نکردیم. حالا اگر خاطر شریفتون باشه آقای هادی سایی اولین مدال برنز رو در سیدنی به دست آوردن و بعد از اون ما در دوره بعد شاهد این بودیم که مدال هامون به جایی رسید که حتی نقره و طلای المپیک رو هم داشتیم. و خب مثلا شاید یوسف کرمی هم اگر این مقدار دقت بیشتری میکرد یا این مقدار به سطح آمادگی اصلی خودش رسیده بود، شاید او هم میتونست مثل باقری و معتمد صاحب مدال بشه، که خب ایشون نقره گرفت و آقای کرمی هم مدالی رو به دست نیاوردن. توضیحاتی دارین آقای خطیبی؟
نه، توضیحات شما جامع هستش، اما من فقط میخواستم به شنوندگانمون بگم که یه مقدار سوال رو واضح‌تر مطرح بکنم با ما، چون الان من اینجور برداشت کردم که ایشون منظورش اینه که چه مدال‌هایی در المپیک توکیو تقسیم خواهد شد، یعنی مثلا چند تا مدال در جودو، چند تا مدال در تکواندو، چند تا مدال در کاراته، که حالا به هر جهت با این توضیحاتی که شما دادید اگر ایشون به جوابشون نرسیدن میتونن مجددا با ما تماس بگیرن.
بله، در مورد جودو هم خب ما به تفصیل هفته گذشته صحبت کردیم و اینکه به هر حال فدراسیون ما قراره در رهاورد آسیایی هم شرکت بکنه نشان میده که تا حدی مشکلات حل شد. حالا میگم حرف ما و صحبت ما اینه که به گفته مسئولانمون اعتماد میکنیم، مگر اینکه خدایی نکرده خلافش ثابت بشه. به هر حال ادعایی که دوستان مطرح کردن این بوده که این مشکل برطرف شد، امیدواریم که این گونه هم باشه. رفت و برگشتی داریم، در خدمت شما بزرگواران هستیم. ما همونطور که وعده کردیم قرار داریم که در مورد رقابت‌های لیگ‌های کاراته هم صحبت بکنیم و حواشی که داشته، و همونطور که در ابتدای برنامه هم گفتیم این اتفاق خواهد افتاد. ارتباط بعدی و دوستان عزیز حتما به من خواهند گفت که در خدمت کدوم دوستان هستیم. بله، آقای پایدار پشت خط هستن که خب توضیحات کاملیشون رو خواهیم شنید در مورد رقابت‌های لیگی که برگزار شد. سلام، وقت شما بخیر.
عرض سلام دارم جناب آقای اکرامی، خدمت حضرت عالی، کلیه شنوندگان محترم، همچنین خدمت استاد خطیبی، در خدمتتون هستم.
خواهش بکنم آقای پایدار. من هم متقابلا عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما. خب حالا با توجه به مشکلاتی که معمولا در راه برگزاری مسابقات و لیگ ها وجود داره، به هر جهت لیگ برتر کاراتن با قهرمانی مثل رفسنجان به پایان رسید. من میخواستم بپرسم، ظاهرا مثل این که تیم های زیادی امسال حضور پیدا کرده بودن در رقابت‌های لیگ برتر و به همین نسبت هم حمایت کننده های مالی حضور داشتن، ما منتظر توضیحات شما هستیم تا من سوالات بعدی هم در این رابطه با اتون مطرح بکنم.
خواهش کنم استاد خطیری. امسال 23 تیم در لیگ برتر ما حضور داشتن.
23 تیم؟
بله،
رکورد زدید؟ یعنی من فکرم رکورد زدید
تقریبا. بله، با توجه به شرایط کرونا و جای تشکر داره که حامی ها و اسپانسرهای مالی خیلی خوبی هم در این لیگ حضور داشتن. حالا شرایط طوری است که من بهتر اسم نبرم که حالا شاید اسمی جا بیفته، ولی نسبت به لیگ سر سالهای گذشته ما حضور خوبی از حامیان مالی اسپانسرها داشتیم، همراهی رسانه ها و از شبکه پخش زنده کمک بزرگی به ما کرد که جذب حد اکثری عزیزان رو داشته باشیم و این فکر میکنم نوید بخش روزهای خوبی برای کاراتی در سالهای آتی هست.
خب جناب پایدار، مسابقات در سالن شهید افراسیابی برگزار شد، اما من فکر میکنم برای کنترل افراد نمیتونه اون سالن جای مناسبی باشه. خب افرادی که به هر جهت مایلن از سالن خارج بشن یا تو سالن نمونن و اینها، من میخواستم ببینم که سالن بهتری در دست نبود که مسابقات اونجا بندازیم. من مخصوصا یه سالانی هستش که تو دانشگاه قوامین هست، دانشگاه نیروهای انتظامی هست، سالان بسیار خوبی هست، امکانات خیلی خوبی هم داره. چطور شد شما شهید افراسیابی رو انتخاب کردید؟
خدمت شما عرضم که سالانی که نفهمید به نام سالان قدیر هست.
قدیر، بله
بله. 94 تا 97 ما مسابقات لیگ رو اونجا برگزار میکردیم. شرایط بسیار خوبی داره، هم از تردد پارک خود رو و سالن‌های جانبی و امکانات که کنار سالن هست، ولی مشکلی که از یک مقدار فاصله هست نسبت به محل اسکان‌های مناسبی که در نزدیک اونجا هست. با توجه به ارزیابی که ما انجام دادیم و محل اسکان برای اون مهم بود که نزدیک باشه به محل سالن، خب هتل یکی از یکی دو تا از هتل‌هایی رو که هماهنگ کرده بودیم در اون محدوده خیابان طالاقانی بود و نزدیک به سالن افراسیابی، لاجرم ما سالن افراسیابی رو انتخاب کردیم برای اینکه اون روند کنترلیمون رو بحث ترددها و حضور تیم‌ها به خوبی انجام بشه. مسابقاتی که برای یک روز پیش بینی شده بود رو ما تفکیک کردیم، 8 گروه رو به دو بخش 4 گروه یک روز و 4 گروه هم روز دوم تقسیم کردیم که یک مقدار کار ما رو در کنترل و خدمات دهی به تیم‌ها و استاد راحت‌تر کرد به این شکل.
بله. خب من می‌خواستم در مورد تیم‌هایی که رتبه‌های اول تا سوم مشترکم به دست آوردن شما یه توضیح بفرمایید. ظاهراً مثل اینکه مثل رفسنجان اول شد، چون در فینال با پاس مازندران مسابقه داد، در مجموعه کاتاو کمیته 19 به 9 تونست این تیمو شکست بده. یه مقدار در مورد نتایج هم صحبت می‌فرمایید؟
خواهش می‌کنم. همونطور که مستحضر میماشید ما 23 تیم رو استاد در قالب 8 گروه دستبندی کردیم. یک مرحله رفت و هم رقابت کردن، از هر گروه یک تیم صعود کرد، 8 تیم صعود کننده به دو گروه 4 تیمی تقسیم شدن. مجددا یک مرحله رفت رو رقابت کردن، 4 تیم صعود کننده به صورت ضربدری و هم مسابقه دادن. تیم مثل رفسنجان که یک تیمی حالا تقریبا 50% بومی و 50% غیر بومی بود، ترکیبی از ملی پوشای خوبی مثل آقای صالح حوازری، تیم کاتای پخته ای رو داشتن به مسابقات اعزام کرده بود که این تیم اول شد. تیم پاس مازندران هم خورا تلفیقی از فرزندان کارکنان نظامی، سربازان و نفرات آزاد بود، تونست مقام دوم رو کسب کنه. تیم دال کرمانشاه که این تیم هم تقریبا 60-70% بومی کرمانشاه بود با مربیان جوان، تونستن مقام سوم رو به همراه تیم جاویدان کنشیکان که این تیم هم ترکیبی از بازیکنان مازندران و خراسان رضوی بود مقام سوم کسب کنند. در مسابقات لیگ برتر ما استاد خطیبی تیم مقاومت که تیم بسیار ریشه‌دار و توانمندی بود،
بله،
با توجه به تمام شایستگی‌ها در گروه خودش در رقابت با تیم شتوکان IMA و بیمه سرمت که تیم خیلی خوبی بود از استان کردستان با مربیگری آقای کیوان بابان، متاسفانه حذف شد. تیم شتوکان IMA که با مربیگری آقای اولادی از استان قزوین بودن پدیده مسابقات معرفی شدن. این تیم مقاومت رو که سالها سکوی اول و دومی داشت و مرحله اول شکست داد. توی مرحله دوم تیم دال کرمانشاه رو با توجه به اینکه سوم هم شد تیم دال کرمانشاه شکست داد، ولی خب در صعود با توجه به اینکه دال کرمانشاه سایر بازی‌هاش رو با امتیاز بالاتری برده بود، با توجه به اختلاف امتیاز انفرادی جامون. تیم‌های خیلی خوبی ما تو مسابقات داشتیم. من اینو خدمتتون عرض بکنم که اکثریت مربیان تیم‌ها با عرض شود که سوالی که ازشون می‌شد به اینه عنوان می‌کردن که سطح فنی خوبی رو این بچه‌های رده جوانان و امید دارم و با توجه به اینکه یک سال شاید نزدیک به یک سال این مسابقه ندادن، جذابیت این رده برابر اعلام عزیزان حتی میشه گفت از سوپرلیگ هم به نوعی بالاتر بود.
بله، تشکر میکنم از آقای ابوالقاسم پایدار رئیس سازمان مسابقات و لیگ ها. اما اجازه بدید من مثل اینکه همکارم آقای اکرامی میخوان یه سوالی رو باهاتون مطرح بکنم.
خواهش
جان پایدار، اشتباه تاریخی وجود داره در کاراته از دیرباز، فرقی نمیکنه معنی سوپر لیگ با لیگ برتر، هر دو یه معنی رو میدن.
بله،
چرا این اسم تصحیح نمیشه؟
جناب اکرامی، ما به یک برنامه‌ریزی کردیم برای سال آتی، امسال یکی از دغدغه‌های خود بنده همین بود که ما بیایم یک تفکیک سازی رو بکنیم با این القاب از شود که به نوعی شاید به قول معروف یک دچار کهنگی شدیم، بیایم یک تغییر اساسی رو ایجاد بکنیم، رده‌های سنی و از شود که سطح فنی رو ملاک قرار بدیم و یک استاندارد سازی در بحث این القاب داشته باشیم. اگر عمری به دنیا باشه، ما بنای این داریم که انشالله سال آینده لیگ آینده سازان رو در بخش نوجوانان و جوانان و در بخش بزرگسالان هم ما دو لیگ رو داشته باشیم، حالا روی اسمش که لیگ دست یک و برتر باشه.
در درجه اول ما باید از اسمای فارسی تا جایی که میتونیم استفاده کنیم. در درجه دوم اسمایی که یه معنی رو میده سوپر لیگ و لیگ برتر، هر دو یک معنی رو میده، یعنی فراتر از اون اتفاقی که در نظر گرفته شده، یعنی برتر از بقیه چیزها، و هر دو چون هم معنی هستن خیلی جالب نیستش که ما دو تا لیگ با ترازهای مختلف داشته باشیم با دو تا اسمی که یه معنی رو میدن. شاید بهتر باشه تغییراتی هم در معانی و اسما به وجود بیاد.
مثلا ما برای اینکه به هر حال بتونیم نگاه مخاطبین رو به سمت تغییر، به سمت اصلاح و به سمت عرض که واقعیت ها پیش ببریم، در دستور کارمون داریم این مورد که فرمودید، نظرسنجی از کارشناسان هم خواهیم داشت و انشالله بتونیم به اون چیزی که شایسته کاراته ایران هست دست پیدا بکنیم و به فرمایش شما با این القاب خیلی بازی نکنیم.
بله خیلی ممنونم، ولی میگم تصحیح اسم شاید با نظرسنجی درست نشه، چون ممکنه رأی هم بیاره ولی خب تصحیح نشه. ممنونیم از شما،
سپاسگزارم. من تشکر از این وقتی که دادید، انشالله که ما هم دعا میکنیم، حالا لازمه که یادی بکنیم از تیم ملیمون که اعزام شدن مسابقات ترکیه و امیدواریم که با دست پر برگردن و شروع خوبی رو بعد از این شرایط کرونایی داشته باشیم.
درود بر شما، آرزوی همه ماست. وقت بخیر، خدا نگهدار.
خواهش میکنم، سپاسگزارم.
آقای دکتر امیر عباس لشکری پشت خط برنامه هستن، سلسله مطالبی که در مورد دوپینگ از زبان ایشون میشنویم. درود بر شما جناب آقای دکتر. سلام.
سلام عرض کردم جناب اکرامی، صبح شما بخیر، انشالله که روز خوبی را آغاز کرده باشید. عرض ادب و احترام دارم برای همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم آقای دکتر لشکری، ما بی صبرانه منتظر هستیم که ببینیم بحث امروز شما در رابطه با دوپینگ پیرامون چه موضوعی هست.
بسیار عالی، خیلی خوشحالم که صداتون رو میشنوم.
خواهش می‌کنم آقای دکتر
خطیری، انشالله که شما هم روز خوبی داشته باشید و همیشه صحیح و سلامت. عرضم به حضورتون که خب ما در جلسه قبلی اشاره‌ای کردیم که یک آژانسی به اسم آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ در واقع راه اندازی شد، تشکیل شد برای مبارزه با دوپینگ در کل دنیا و زیر مجموعه این آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ که کلمه اختصاریش وادا هست، نماینده هایی در کشورهای مختلف داره که ستاد ملی مبارزه با دوپینگ اون کشورها هست، که خب کشور ما هم جزء همین موضوع و قانون هست و ما هم ستاد ملی مبارزه با دوپینگ رو در ایران داریم. این آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ یا وادا اومده یک تعریفی از دوپینگ رو در واقع نهایی کرده و به عنوان یک دستورالعمل به کل کشورها ابلاغ کرده. این تعریف دوپینگ که یک تعریف قانونی و کاملا مشخص است بر این اساسه که میگه اگر فردی یا افرادی یکی از تخلف‌های دهگانه‌ای که در ذیل بهش اشاره می‌کنیم یا چند مورد از این تخلف‌ها رو انجام بده، به عنوان فرد خاطی شناخته میشه و در اصطلاح میگن ایشون دوپینگش مثبت و دچار محرومیت خواهد شد. پس ورزشکاران، کادر فنی محترم باید بدونن این تعریف دهگانه و مواد دهگانه تعریف دوپینگ رو باید بدونن. هر کدوم از اینها اتفاق بیفته، چه ورزشکار چه کادر فنی، به عنوان محرومیت و متخلف شناخته میشه و محرومیت بهشون تعلق میگیره و مسئولیت این تخلف مستقیما به اون فردی هستش که خاطی هست. این موارد دهگانه مواردی هست که خدمتون عرض میکنم. اولین مورد که خب اکثر ورزشکاران و کادر فنی میدونن این هستش که وجود یک ماده ممنوعه یا متابولیت های حاصله از آن در نمونه ای که از ورزشکار میگیرن. این اولین و ساده ترین تعریف از این مواد دهگانه هست. میگه اگر یک ورزشکاری ما ازش یک نمونه ای بگیریم، حالا این نمونه میتونه نمونه خون باشه، میتونه نمونه ادرار باشه، میتونه نمونه ناخون باشه و موارد دیگه که آزمایش های دوپینگ روش انجام میشود، اگر از یک ورزشکاری یا یک فردی نمونه گرفته بشود و در این نمونه یک سری از مواد ممنوعه که در لیست داروهای ممنوعه هست در این نمونه کشف بشه، اون فرد متخلف. این اولین تعریف دوپینگ. دومین تعریف دوپینگ که ماده دو در واقع تلقی میشه، مصرف یا تلاش برای مصرف یک ماده یا روش ممنوعه. تو این به صراحت اعلام کرده مصرف بکنه ورزشکار یا حتی تلاش بکنه برای مصرف یک داروی ممنوعه، یک ماده ممنوعه یا روش ممنوعه، این هم به عنوان تخلف تلقی میشه و اون فردی که افسر کنترل دوپینگه میتونه تشخیص بده که آیا این ورزشکار ما تلاش داشته میکرده برای مصرف این ماده ممنوعه یا این روش ممنوعه رو میخواسته استفاده بکنه. همین که اون افسر کنترل دوپینگ متوجه بشه که این ورزشکار داره تلاش میکنه، این هم به استناد ماده دو میتونه ورزشکار متخلف باشه و مشمول محرومیت میشه.
مصادیق تلاش رو نیاوردن که چه چیزهایی میتونه باشه.
ببینید جناب اکرامی، چرا تلاش مصداقاش مشخصه. شما فردی ورزشکاری از یک داروی ممنوعه در واقع سرنگ آماده کرده، آماده استفاده هست، این داره نشون میده که این ورزشکار داره تلاش میکنه که این ماده ممنوعه رو به بدن خودش وارد بکنه، این میشه تلاش برای مصرف. یا میاد در واقع این دارو رو تهیه میکنه، میخواد آماده بکنه برای استفاده از اون، یا همدستی میکنه با پزشک یا فیزیوتراپ یا افراد کادر درمانی برای اینکه این رو مصرف بکنه. این تلاش، این در واقع ماهیت کار میشه تلاش برای انجام. هنوز مصرف نکرده ولی میخواسته قصد مصرفش رو داشته. همین که این ورزشکار قصد مصرف این روش ممنوعه یا ماده ممنوعه رو داره، خودش به عنوان تخلفه. چرا؟ چون وادا یا آژانس جهانی مبارزه با دوپینگ میخواد به شدت با این پدیده شوم و مذموم مقابله بکنه، لذا حتی در حدی که ورزشکار بخواد تلاش برای استفاده از این ماده ممنوعه یا روش ممنوعه رو بکنه، جزء تخلف آورده که اصلا ورزشکار ذهنش به این طرف نره که من بخوام برم از این ماده استفاده بکنم، چه برسه به این که این ماده رو کاملا مصرف بکنه و در نمونه ادرارش یا نمونه خونش دیده بشه. مورد سوم یا ماده سوم، امتناع از شرکت در نمونه گیری دوپینگ. این رو خیلی ورزشکارا باید دقت بکنن. خیلی از ورزشکارا این بند رو نمیدونن. موقعی که افسر کنترل دوپینگ میاد در محیط ورزشی، حالا میتونه اردو باشه، سالن مسابقه باشه، وقتی که افسر کنترل دوپینگ با کارت و آیدی کارت مخصوص خودش که روش نوشته بنده افسر کنترل دوپینگ هستم، با حکم ابلاغیه‌ای که از ستاد ملی مبارزه با دوپینگ بهش مأموریت دادن که بیان کنترل دوپینگ بکنه، میاد خودش رو به ورزشکاری که میخوان ازش تست بگیرن معرفی میکنه. ورزشکار متوجه میشه که ایشون افسر کنترل دوپینگه و انتخاب شده برای اینکه ایشون نمونه بده. اگر این ورزشکار به هر علتی صحنه رو ترک بکنه، امتناع بکنه از نمونه دادن، به اسم مصدومیت از سالن خارج بشه دیگه نیاد نمونه بده، یا بگه آقا من فراموش کردم رفتم، من یادم نبود که باید بیام تست دوپینگ بدم. هر کدوم از این موارد اتفاق بیفته به عنوان امتناع از شرکت در نمونه گیری دوپینگ خواهد بود و فرد خاطی توسط افسر کنترل دوپینگ صورت جلسه میشه، ایشون امتناع کرد از نمونه گیری و تست دوپینگ این فرد متخلف شناخته میشه و محرومیت بهش تعلق میگیره، حتی اگر نمونه دوپینگ و تست دوپینگ نداده باشه. این رو باید ورزشکارا دقت بکنن، برای غیبتشون باید هماهنگ بکنن با افسر کنترل دوپینگ. آقا من الان این چند دقیقه رو میخوام وقت از شما بگیرم برای اینکه بیام اونجا کنترل دوپینگ بشم، تست بدم. افسر کنترل دوپینگ مدام باید در کنار این فردی که برای نمونه گیری انتخاب شده باید حضور داشته باشه. اینکه ورزشکار خودش بدون هماهنگی سالن رو ترک بکنه و امتناع بکنه از نمونه دادن، یا میاد میگه آقا من اصلا نمونه نمیدم، شما برای چی منو انتخاب کردید؟ ورزشکار حق این موضوع رو نداره. بعضی موقع ورزشکار میاد میگه اصلا چرا منو انتخاب کردید؟ چرا فلان بازیکن رو نگرفتید؟ این میشه امتناع از نمونه گیری. وقتی که فردی بهش اعلام شد شما باید یه تست دوپینگ رو انجام بدید، ورزشکار موظف به همکاری با ستاد ملی مبارزه با دوپینگ. موضوع چهارم، غیبت ورزشکار در هنگام تست دادن با وجود اعلام قبلی در محل حضورش هست. این هم در واقع همون به نوعی امتناع از نمونه دادن هست، به شکلی غیبت بکنه. ورزشکار بهش اعلام شده در اون استیشن یا ایستگاه کنترل دوپینگ باید حاضر بشی، در زمان مقرر حاضر نشه، غیبت بکنه، مشابه همون امتناع از شرکت در نمونه گیری هست و این هم مشمول تخلف و محرومیت خواهد.
خب آقای دکتر، تا این چهار مورد رو نگه داریم ان شاء الله
از هفته آینده 6 تا شما در خدمت هستید.
سپاسگزارم. حالا اگه 6 تا شم نرسیدیم 4 5 تا دیگه شم خیلی ممنون، چون باید توضیحاتی هم بیرامونش داده بشه. به نظرم
که کامل دوستان متوجه بشن، چون فقط جمله گفته بشه شاید ندونن بعد مصادیقش.
به نظر من حتی اگه زمان بیشتری هم بذاریم ایرادی نداره. ممنونم،
ما مخلص شما ایم. انشاءالله هفته آینده در خدمتتون خواهم بود.
بله، خب آقای خطیری داشتیم با هم صحبت میکنیم.
بله بله.
که میرسیم یه هنر رزمی رو معرفی بکنیم یا نه. به نظرم حیفش نکنیم، هفته آینده معرفیش بکنیم چون زمان کرده.
بله حتما.
و حالا کدوم هنر رزمی رو میخواستید معرفی کنید؟
والا من یه هنر رزمی بسیار قدیمی و باستانی هست در شبه جزیره کره به اسم سوباک، که نوع پیشرفته اون امروز معروف به سوباک دو که از نظر حروف متفاوته، اما خب به هر جهت این سوباک در واقع پایه گذار بسیاری از هنرهای رزمی من جمله تکواندو در شبه جزیره کره است. و من میخواستم امروز این هنر رزمی رو معرفی کنم. موکول میکنیم به
بله حتما هفته آینده صحبت میکنیم. فقط اینم بگید بیشتر مال جنوب کره است که مال شمال کره بوده؟
والا این هنر در شمال کره به وجود اومده و الان هم کره شمالی در واقع
روش
اداره فدراسیون جهانیش رو کره شمالی
و حتما هم تناقض بشم خودش یا چند تا کشور دیگه است، ولی حالا گذشته از شوخی، به هر حال در جنوب شرق آسیا و شرق آسیا ما هنرهای رزمی بسیار زیاد و متنوعی داریم که بعضی هاشون پدر یا میشه گفت اجداد هنرهای رزمی امروز هستن. ممنونم آقای خطیری، باید خدافظی کنم.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم از عزیزانی که سوالاتشون رو با ما مطرح کردن و شنونده برنامه امروز بودن. تا هفته آینده همه شما عزیزان من جمله همکار عزیزم آقای سبحان اکرامی رو به خداوند یکتا میسپارم.
با شما خدا نگهدارتون. بنده هم با شما شنوندگان محترم خدافظی میکنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
همیشه یکی از بحث‌های داغ روزهای پایانی سال بحث میزان افزایش حقوق کارمندان و کارگرانه و این سالها و با توجه به افزایش تورم و مشکلات اقتصادی این بحث‌ها داغ‌تر هم شده.
فردا برنامه بازار تهران رادیو تهران با همین موضوع تقدیمتون میشه.
قانون برنامه ششم میگه که حقوق کارمندان و مستمره بگیران دولتی متناسب با نرخ تورم بایستی افزایش پیدا کنه. اقتصاددانان این افزایش رو نشانه خوبی برای اقتصاد کشور نمیدونند و معتقد هستن که این توزیع پول نرخ تورم و سرعت اون رو بیشتر میکنه. این اماها و اگرها و این چالشها بحثایی هستش که روز چهارشنبه و روی موج اف ام ایستگاه شبکه رادیویی تهران برنامه زنده بازار تهران به اون پرداخته خواهد شد.
بعد از یه روز کاری وقتی انرژی آدم تحلیل میره و کسل و خسته میشه، یه عصرونه جذاب و پر انرژی میتونه دوباره آدم رو سر حال بیاره،
مخصوصا اگه همراه با آشتی کنون باشه. فردا برنامه ی عصرونه ی رادیو ورزش همون عصرونه ی پر انرژی و رفاقته.
من نوید جولایی هستم، تهیه کننده برنامه عصرانه. خیلی خوشحال میشم که چهارشنبه برنامه ما رو از رادیو ورزش گوش کنید. موضوع برنامه ما این هست که اگه بخواید دو تا ورزشکار رو آشتی بدید، چه کسی رو آشتی میدید؟ لطفاً با ما همراه باشید و برنامه ما رو از رادیو ورزش چهارشنبه ساعت 17 تا 18 و 30 دقیقه گوش کنید.
فردا در برنامه محلی تلاوت رادیو قرآن باز هم گزیده زیباترین تلاوت‌های قاریان بزرگ جهان اسلام تقدیم شما میشه.
همینطور بخش‌های مختلف دیگه که همه برگرفته از کلام حق و تأثیر اون بر زندگی کسایی که در مسیر انتشار این کلام حرکت کردن.
از هر شهر و دیار و محله‌ای که هستی دعوت ما را بپذیر. بالقرآن انا طریقی. محله تلاوت. هر کجا که هستید خودتان را به محله تلاوت برسید. شنبه تا چهارشنبه شبکه رادیویی قرآن.
ارائه مباحث تحقیقی و تحلیلی با توجه به منابع تاریخی و علمی و همینطور استفاده از دانش کارشناسان مرتبط با مباحث مطرح شده، وظیفه هر برنامه رادیویی که میخواد یه مقوله تاریخی و علمی رو تبیین کنه.
فردا برنامه سلسله موی دوست هم با همین رویکرد از رادیو گفتگو تقدیم شما خواهد شد.
من بودم و پیچ و تاب سلسله موی دوست، لحظاتی برای درک جمال و جلال الهی در آینه یار. سلسله موی دوست،
ویژه برنامه سلسله موی دوست که با محور واکاوی اندیشه های معرفتی بر اساس حدیث سلسلت و ذهب تدارک دیده شده، از روز دوشنبه همزمان با روز شهادت امام موسی کاظم علیه السلام تا روز نیمه شعبان هر روز ساعت 24 از رادیو گفتگو پخش میشه. اما برنامه روز چهارشنبه در آستانه مبعث پیامبر مهربانی ها به سیره و سبک زندگی ایشون در قالب مستند میپردازه. از شما دعوت میکنم شنونده سلسله موی دوست باشید از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 دهم مگاهرتز.
با 324 انتخاب آسان است.
سپاس از همراهی شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم. ساعت 10 رو از تهران جام جم پخش رادیو ورزش خدمت شما اعلام میکنم. ازتون دعوت میکنم که در ادامه بخش نخست برنامه ها همراه باشید با برنامه بعدی جام جهانی که این برنامه تا ساعت 11 ادامه خواهد داشت.